بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب از بحث عدالت فارغ شدیم، یک جمله باز در ذهن بگم واجب عدالت که شاید اشاره قبلا شده بود. در معمولا چی در حاکم گفتیم؟ عدالت شرطه در والی و حاکم. خب ادله هم داشتیم و نقل کردیم علیه السلام. میتونیم از این طریق هم وارد بشیم که افرادی ما داریم در نظام و در تشکیلات حکومت که اونها باید حتما واجد عدالت باشن غیر از حاکم، و اتفاقا اونها کسانی هستن که از قبل حاکم منصوب میشن به سمتی، مثل امامت جمعه. خب این به سمتی مقامیه که منصبیه که باید حاکم نصب بکنه طرف رو برای خاطر این کار. امامت صلات عیدین، حتی امامت جماعت هم هاکذا. امامت جماعت هم حتی والی حاکم میتونه کسی رو منصوب کنه برای خاطر امامت جماعت. یا قاضی حاکم شرع از قبل والی و حاکم منصوب میشه برای خاطر قضا، و خود سر که نمیشه قضا بکنه و قاضی بشه علیکم السلام. و در این آیون امام جمعه، امام جماعت، امام صلات عیدین، قاضی شرع، در اینها عدالت سلم شرطه. در اینها عدالت شرطه، به طریق اولا در حاکم باید عدالت باشه. اینا هر کدامشون امام یک حوزه محدودی هستن، امام جماعتی جمع محدودی، صلات جمعه هست یک حوزه محدودی، یا صلات عیدین، یا قاضی هست در یک محکمه خاصی میخواد حکم بده قضا کنه. و اینها که باید عادل باشند و واجد عدالت باشند، ولی مسلمین و حاکم اسلام، او که تسلط بر اموال داره، تسلط بر نفوس داره، تسلط بر اعراض، تسلط بر دماء، خب مسلم به طریق اولا باید این عادل باشه علیکم السلام. به این مسئله هم فرق نمی کنه که فاسق نمی تونه حاکم بشه، فرقی نداره که ما در مسئله حکومت و ولایت قائل بشیم به مقاله امامیه مشهورشون که بگیم ولایت نصب و تعیین والی میشه از بالا، از الله تعالی یا از رسول خدا صلی الله علیه وسلم یا از امام معصوم سلام الله علیه، یا نه بگیم به این که ولایت انتخابیه و تعیین از پایین و از قبل امت. فرقی بین این دو مسلک در این مسئله دیگه نیست. علی کل حال از قبل خدا باشه، خدا بخواد نسب فاسق بکنه به عنوان والی، به عنوان حاکم، ولی مسلمین، مسلمینی که توش علما هستن، صلحا هستن، اتقیا هستن، اخیار هستن، ابرار هستن، متحجدین هستن، عدول هستن، و این نصب قبیحه، نمیشه قبیح از خدا صادر بشه. اگه نه امت بخواد انتخاب بکنه باز، یا نصب بکنه انتخاب بکنه، انتخاب یه فرد فاسق از قبل امتم باشه عقلن و غلاءن قویه، نباید انتخاب فاسق بشه. خب روایات و آیات رو خوندیم و گفتیم فریقین در این مسئله اتفاق نظر دارن. روایات امامیه رو گفتیم از فرقه غیر امامیه عامه حدیثی نقل نکردیم، حدیث زیاده، فقط به عنوان که یکی هم از اونها نقل بشه یک حدیث کوتاه، شاید یه جمله بیشتر نباشه، حدیث زیاد دارن، اونها هم زیاد نقل کردن، دارن که لا طاعت لمن یطیع الله، که البته ما هم این مضمون را داریم لیکن به السنه دیگر و به الفاظ دیگر تو روایاتمون، لا طاعت لمن لم یطیع الله، لمن لم یطیع الله، خب کسی که خودش اطاعت خدا نمی کنه، خب فاسق اطاعت خدا نمی کنه، به الله مرتکب فسق نمیشه. لا طاعت له، یه بندگان خدا حق ندارن که اطاعت ایشونو بکنن، اونم اطاعت در حد ولایت که والی بشه حاکم بشه، اونم تحت ولایت و اطاعت او باشن. این کنز الامال نقل کرده از کتب معتبر اهل سنت جلد 6 باب 1 از کتاب الاماره، الاماره همون الخلافه حکومت، حدیث 14872. خب از این بگذاریم، بعد اون روایات سکوت که خب در مقابل ولات ظالم، ولات جور، ولات کفر با سکوت کرد و جایز نیست قیام و مبارزه و مقاتله در مقابل اونها قبل ظهور مولانا و سیدنا حجت ابن الحسن ارواحنا فدا، او روایات هم متعرض شدیم دیگه، تکرار نمی کنیم. در جلد 11 کتاب جهاد، جهاد عدو و ما یناسبه، شاد باب 13 بوده، باب چندم بوده، 17 تا روایت اونجا بوده که ما نقل کردیم و تبیین کردیم معانی اون روایات رو که ارتباطی به این مسئله نداره. شرط چهارم، چون 3 شرط خوندیم تا اینجا، یکی عقل وافی بود که والی باید عقل داشته باشه در حد رشد، یکی اسلام و ایمان بود، دیگر هم عدالت بود، این 3 شرط. چهارم فقاهته که والی باید فقیه باشه، حاکم باید فقیه باشه، فقاهت همون اجتهاد، البته به این معنا که عالم باشه، عارف باشه به اسلام، کارشناس اسلام و دین باشه، عالم باشه به قوانین اسلام و احکام اسلام و مقرراتش، علمن استدلالیان و استنباطیان، لا علمن تقلیدیان فضلن ان الجهل. بنابراین کسی که جاهل باشه به اسلام و احکام اسلام حق ولایت بر مسلمین نداره. کسی که نه عالم باشه به احکام اسلام تقلیدن رساله توضیح المسائل رو حافظه قوی داره، بعضی از این عوام مسئله دان خیلی قوی و ماهری هستند و فنی، که بعضی از امثال ماها طلبه ها رو که ببینن ضرب فنی میکنن، از شکیات، از سهویات، از سلات سوم میپرسن، مسائل عجیب و غریبی واقعا اینجوریه که خود مرجع صاحب رساله گاهی یادش نیست که مسئله که اونجا نوشته چی بوده، ولی خب اون عامی مقلد وارد است و مطلع. من خودم یادم هست که
اون اوائل در جوانی خیلی مقید بودم که خب مسائل یه مقدار بلد باشم. خب میرفتیم گاهی بعضی جاها سوال پیچ میکردم، گاهی یک دور مرور میکردم، این وسائل توضیح مسائل مرور میکردم، یه خورده استهزار داشته باشم که رفتیم. یه افرادی هم بودن تو ذهنم الان هست، زندن بعضی، اینا خیلی قوی بودن در مسائل، اینا با ملاهای گذشته آینده حال درگیر میشدن. بعد نوبت به ماه هم که میرسید با ماه هم امتحان میکردن که ما چقدر مسئله یاد داریم، مسئله برد. یه دور مرور میکردیم توضیح مسائل رو که یه خورده حضور ذهن باشه که تو جلسه یا تو خدا نکرده آدم طور نشه. در هر حال حتی یکیشون تازه ما جان مقدمات شروع کرده بودیم که ما رو سر یه گوشه ایتون ده بودیم، گیر آورده بودیم، بچه بودیم، خیلی هم تازه شروع کردیم اینها، گفت مسئله شرعی میخوام بپرسم. من فکر کردم خب همین نماز و روزه و اینهاست. گفتم خب بپرس. خیلی ترسیدم که چی میخواد بپرسه. اونم زنده است و الان بیش از 40 سال میشه. بله که یادم هست اون نقطه‌ای که ما ایستاده بودیم و ایشون مرا سوال پیچ کرده بود، همین سوال مطرح کرد، اون نقطه هم درست تو ذهنم هست. گفت آخه چی میپرسی؟ حتی پیرمرد بود، 50-60 سال سنش بود، 50 سال داشت، 40 سال اون موقع چونان هست هنوز. عرض کنم که گفت این سوالم اینه که عمر نبی سج، بعد نبوتش کج، به مکتن یا مدینتن تج. این عین سوالی است که مال بیش از 40 ساله. بچه بودیم من تو داشتیم اونجا راه می‌رفتیم آب بخوریم، کاری بود ما موندیم توش دیگه. بعد خودش برای من معنا کرد تو با حروف ابجد دیگه. من وقت نکردم این حسابش درست ندرست، خودتون بعد حساب کنید. گفت عمر نبی سج، سین چقدر، جیم چقدر؟ 63 سال. سین 60 هزاره، جیم بعد نبوتش کج، کاف چقدر، جیم چقدر؟ 23 سال پیغمبر بوده. به مکتن یا در مکه، یا یه است الف، حساب که چقدر بونده. مدینتن تج که 11 سال تو است، جیم لبد. اینا رو بعد من توضیح داد که من تو ذهنم همون مونده، بعد دیگه وقت نکرده اینو اصلا حساب. خلاص. خب حالا اگه کسی عالم باشه به همه مسائل توضیح المسائل، تقلیدن لا اجتهادن و استدلالن، اینم حق ولایت نداره. به این فقیه نمیگن، به این مجتهد نمیگن، باید فقاهت باشه و اجتهاد باشه. خود دلیل چیه که باید والی، حاکم، فقیه باشه، مجتهد باشه؟ دلیل علاوه بر حکم عقل و عقلا، از عقلای عالم بپرسی آقا اون کسی که میخواد در قله و بالای یک رأس یک حکومت و نظام به نام اسلام قرار بگیره آیا میشه عامی عامی باشه؟ میگه نه. میشه مقلد باشه و مسائل رو تقلیدن بدونه؟ میگه نه. باید حتما صاحب نظر باشه نسبت به این مکتب، چون در واقع رهبر و رئیس یک مکتبیه، یک مکتب و مبنای بالاخره هست. باید عالم باشه به این مکتب، آشنا باشه به این مکتب، و شناخت فقیهانه، فقه، فقه معمولا اون شناخت دقیق و عمیق نسبت به مسائل و احکام اسلام و دینه. میگه باید اینجور باشه تا بالاخره بتونه رهبری یه مکتب رو به عهده بگیره و تصدی کنه. چی باشه؟ نه همین، بله اون چون بله مسائل جدید پشت هم میاد دیگه. بله عرض کردم که خود تو کبریات و کلیات هم باز اختلاف نظر هست معمولا. خب یکی یه جور میگه، یکی جور دیگه میگه، باز صاحب نظر باشه در کبریات و کلیات علاوه در صغریات و تطبیقات.
مرجعیت و حاکم باید یک باشه.
خب اگر بشه بله، اگر بشه بله، اگر بشه بله. حالا عرض کردم که این مسئله فقاهت و اجتهاد عقلا و عقلا حل بنای عقلای عالم، حالا مکتب اسلام نه مکاتب دیگر، اگر بخوان در یک جامعه ای که اون جامعه جامعه مکتبی، حالا هر مکتبی، کسی رو میخوان والی و حاکم قرار بدند و که اون والی و حاکم در چارچوب اون مکتب حکومت و ولایت ملت و مملکت رو اداره بکنه، میرن به سراغ کسی که فقیه در اون مکتب باشه، کارشناس در اون مکتب باشه، مجتهد و مستنبت و صاحب نظر در اون مکتب باشه تا بشه. و بالاخره اجتهاد و علم، حالا هر چه که هست، بالاخره هر چه که هست، حالا که دارم بر تا به هر ملان عرض کنم که مثلا روشنه، اون عدل رو گفتیم، اسلام رو گفتیم، عقل رو گفتیم، شبیه همونها اینجا میتونیم بگیم که بالاخره فقاهت و اجتهاد و علم، اونم استدلالی و اجتهادی، این نوره، بالاخره این هدایت و این نوره. و جهل و نادانی هم ظلمت، قد ولایت ظلمت با بودن نور، و این اصلا عقلا و عقلا مجال نداره. و اشاره هست به همین مسائل عقلی و عقلایی، تعبدی در کار نیست، اون مسائل اشاره و ارشاد دارن، ادله نقلیه من الآیات الکثیره الدارجه بین الفریقین، هم آیات از قرآن کریم داریم، هم روایات کثیر و فراوان از فریقین داریم که اونا هم همینه میگن و اونا هم 100% ارشاداتند الى انظار عقلا و دیدگاه های عقلا و مردم دیگه. و چیز تازه‌ای که امر تعبدی نوظهور ناشناخته للعقلا باشه روایات اخبار نمیگه. خوی آیات البته زیاد، ما نیازی نیست که همه آیات رو نقل بکنیم، یک اشارهی به بعضی از آیات شریفه میکنیم. خب یکی از آیات که باز به شکل استفهام معلوم میشه که میخواد انسان رو بیدار بکنه و ارجاع بده به همون فطرت و غریزهی که خودش داره، میخواد با این استفهام خود انسان رو بیدار کنه، بعد از بیدار کردن حاکم و داور قرار بده در قضیه، نه یه چیز تازه ناشناخته مجهول نوظهور بخواد قرآن کریم عرضه کنه. قل، بگو ای رسول خدا به این مردم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. از سوره شریفه از زمر آیه 39، چی آیه 9، نه 39، سوره 39 آیه 9. خب قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، تعبد که نیست اینجا، آیا بپرس از اونها، سوال بکن از اونها، این سوال برای خاطر بیدار شدن فطرت و غریزه و وجدان اون آقای شخصه که بیدار بشه، خودش داوری کنه که قضیه از چه قراره. خب العلم نور و الجهل ظلمه، هل یستوی النور و الظلمه، اینطور میشه، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ای هل یستوی العلم و عدم العلم، ای هل یستوی النور و الظلمه. در یه جا دیگه آیه شریفه داره که هل یستوی الاعمى والبصیر او الظلمات و النور، اما با بصر نمیشه همسان باشن، ظلمت و نور نمیشه همسان باشن، علم و جهل نمیشه همسان باشن. خب این اشاره و ارشاد به حکم عقله، عقل و عقلا میگن به این که نه، علم در واقع حیات، جهل موت و مرگ دیگه، و نمیشه حیات با ممات و موات با هم یکسان باشن. بله، البته حالا این دیگه باز از کردم که با چیز بشه، یک مراجعه به بنای عقلا بشه، مراجعه به حکم عقل بشه، که بنای عقلا سیرهشون بر اینه که میرن به سراغ کسی که عالمتر باشه، داناتر باشه، قویتر باشه در مسائل علمی و عمیقتر در مسائل علمی فکر بکنه. علاوه خب ادله هم باز داریم که اجتهاد و فقاهت هم توش میاد و حالا بعد اشاره کنیم. از اصل علم حالا فعلا نه، اون مسئله درجه بالاش، درجه بالاش هم باز عقلی و عقلایی دیگه، حتی اعلمیتش هم بعضی که میگن خب باز اونم عقلایی و امر عقلیه. عرض کنم که در سوره شریفه البقره آیه 247 اول آیه اینه: و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، که طالوت رو به عنوان ملک و حاکم برای شما مبعوث کرده. قالوا انا یکون له الملک علینا، چه شد که ایشون بر ما باید حاکم بشه، و نحن احق بالملک منه. معلوم میشه قضیه عقلی و عقلایی، هر عاقلی هر صاحب شعوری توی محور حق نظر داره و حق اعتراض هم داره. اینا گفتن ما حق میم علیم بلیم. ولم یعت سعتا من المال، ما دستمون از نظر مالی و اقتصادی بازتره، ایشون دستش از نظر مالی و اقتصادی بسته تره. و این سعه مالی که ما داریم موجب میشه که ما حاکم بشیم و احق باشیم به ولایت و حکومت. قال اون پیامبر فرمود ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتن فی العلم والجسم والله یعطی ملکه من یشاء والله واسع علیم. اینا مسئله بسطیت رو از نظر اقتصادی و مالی مطرح کردن، فکر کردن هر که دینار و درهم و املاک و اموال و مستقلاتش بیشتر باشه او احق و اولا به حکومت و ولایت و چه هست، که خیلی از مردم عادی گاه اینجور فکر میکنن و خیلی از صاحبان مال هم گاه خودشون رو صاحبان عقل و شعور و نبوغ بالا میدونن. تو جامعه هم گاه میبینی که زبان اونها گویاتر و واضح‌تره و نفوذ کلامشون بیشتره، مستمع در حلقات کارشون فعالیت‌هاشون فزونتر و بیشتره. این روی همون فرهنگ اون شکلیه که خب اینجا هم هست. بعد ایشون پیغمبر خدا فرمود آقا او نیست، مسئله اینه که ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتن فی العلم والجسم. نه اون بسط مالی و توسعه اقتصادی جای خودش خوبه، ولی در ولایت و حکومت و امامت و اداره ملت و اداره شؤون ملت و اداره مملکت دو چیز لازمه، دو چیز رکنه و اساسه. یکی بست ید از جهت علمی، که باید والی حاکم از جهت علمی بست یدی داشته باشه، بست ید عقل، بست ید علم که خب خیلی وارد باشه. از جهت جسمی هم باید بست جسمی هم داشته باشه. مراد از بست جسمی حالا چی هست؟ هر کسی یه معنایی داره و معنایی کرده. اونی که به نظر من میاد که بست در جسم، معناش اون کبر یا از کنون که بزرگی جسم و هیکل بعید باشه، بست در جسم، نه کبر جسم یا صغر جسم. صغر و کبر دخلی نداره. بست جسم، جسم باز روون کارآمد. چون گاهی جسم یه جسم فسرده در واقع چلاغ‌گونه‌ایه، گرچه به ظاهر سالمه اما خیلی روون نیست، رمق انرژی نداره به اون صورت که به جنبه تلاش کنه به دوه. جسم مبسوط، جسم باز گسترده، که پرس نیست دیگه، پرس نشد که نتونه دستشه به کار بندازه، پاشه به کار بندازه، چشمشه به کار بندازه، گوشه به کار بندازه، نه این آزاد آزادن، آزاد آزاد، چشمش آزاد، گوشش آزاد، دست آزاد، پا آزاد، آزادی به اون معنا که عرض کردم نه معنا دیگه. خب بنابراین فرمود که تالوت هم زیاده و فوز در جسم داریم، از این جد ایشون احق به ملک است و امامت است و ولایت. حالا قصد فوزونی در علم که معلوم میشه اصل علمم تنها کافی نیست، بلکه فوزونی و زیاده در علم، وفور علم لازمه. حالا البته اینجا هست که ما یه نکات ریزی هست که اشاره هایی بعد خواهیم کرد که خب کدوم علم و چجور علم، یک اشاره هایی میکنم که وقتی خب ذهن چیز نشه. عرض کنم که آیه دیگری هست، سوره مبارکه یونس آیه 35، باز هم همش سواله، عجیبه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، که سوال بوده. اونا هم باز اعتراضی کرده بودن، نبیشون گفته که نه اعتراض به جا نیست و وارد نیست چون او چه. اینجا باز سواله. این سوال نشون میده که میخواد ذهن افراد رو با این سوال بیدار کنه، وجدان بیدار بشه، فطرت بیدار بشه. حتی بیدار شد، مطلب بر فطرت و وجدان بیدار تحمیل نمیشه، بلکه خود اون فطرت بیدار خودش حاکم میشه دیگه، خودش داوری میکنه دیگه. این سوال به شکل سوال و استعلام و استفهام آدم گاهی با اشخاص برخورد بکنه بهتر پیش میاد تا به شکل امر و نهی و حکم و دستور جازم و قاطع. این روش سقراطی، روش بسیار موفق و پیروزی که آدم اون روش در مباحثات، مذاکرات، برخورد با افکار، اندیشه ها با این روش پیش بره بهتر پیروز میشه تا با روش یدندگی و قاطعانه و خودمحوری و جازمانه. آدم بگه نه اینی که من میگم همینه و غیر این نیست. این ما ادبیات که میخوندیم، خب همه شما هم همینطور، انما رو ما از همونجا یادمون دادن، انما این است جز این نیست. باید ما یاد گرفتیم همینه که بگیم آه همینه که من میگم، غیر این مطلب دیگه ای نیست. این روش، روش بسیار نامطلوبی هست، روش ناموفقی است، در طول تاریخ موفق نبوده این روش. این است جز این نیست، نه نمیشه گفت اینطور. اگه انسان خدا با اون خداییش، خدا با اون خداییش که ذاتش عین علمه، حالا ما ها که علمی نداریم که، و ما اوتیتم من العلم الا قلیلاً، علمک اونم الفاظ و کلمات، نوعاً بازی با الفاظ، گاهی هم آدم به عمق مسائل نمیتونن برسه. خدا ذاتش عین علم، خوب او که بهتر میتونه بگه این است جز این نیست دیگه. میگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، انصاف بدید، آیا میشه اینجور؟ خب رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین، با اینکه یقین داشت خودش در هدایت، هادی هم بوده، در این حال باز این گونه با افکار و اندیشه ها گاه برخورد میکرد. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. باز پایینشم استفهام، فما لکم کیف تحکمون. اول فطرت رو بیدار میکنه، وجدان رو بیدار میکنه، غریزه شخص رو بیدار میکنه، غریزه منکر رو، بلکه بیدارش کرده او رو تو لااقل تو تردیدش میندازه، تو تردید و شکش میندازه که او لااقل از این حالت جزمی بیاد بیرون. بعد توبیخ میکنه، فما لکم کیف تحکمون، کجا داریم، چه مرگتونه، کیف تحکمون، اینجور میشه. بله العلماء دیگه، بله اونم این است، این نیست دیگه، اونم باز فطرت اتفاق، اونم غریزه است. این آیه سوره یونس سوره 10 آیه 35. ببینید اینجا خب میگه افمن یهدی الالحق احق ان یتبع، چون والی حاکم متبع و مطاع، میگه خب کی حق است که مطاع و متبع باشه؟ آیا اون کسی که یهدی راه میبره، راه میبره، یعنی که انه، نه که انه راه رو خودش یافته، راه رو خودش رفته، راه رو خودش دیده، دست آدم میگه راه میبره، این احقه که والی و حاکم باشه، یا اون کسی که لا یهدی الا ان یهدا، این یهدی خودش راه میبره، دیگه کمک نمیخواد، معاون نمیخواد، خودش راه میبره، ای احق یا اون کسی که لا یهدی لا یهتدی بوده دیگه، اون تا قلبه هاشو ظاهرن بعدها درها ادغام شد علازاره، باید اینجور میشه لا یهدی شد دیگه، یا کسی که لا یهتدی راه نمیره، نه نمیبره، اصلا خودش راه نمیتونه بره مگر اینکه یهدا یکی دستش بگیره راه بندازه اونا. خب این کسی که راه میبره، دست این و آن رو میگیره، راه میندازه، این احقه که متبع و مطاع باشه. یا اون کسی که نایستاده نمیتونه بجنبه راه بیفته مگر یه عصاکشی بیاد، یه قائدی سائقی بیاد دستش بگیره راه بندازه. خب این نشون میده که اون که یهدی عالمه، راه را شناخته، راه را دیده، هم راه رو هست هم راهبره دیگه، راهبری را هم میدونه، راه روی را هم میدونه. اینجا البته کلمه احق داره، این احق میکنه اولا و الیق، اگه تفضیل معنا کنی معناش اینه که غیر اینم حق ولایت و حکومت داره، هم این احق این اولاه. ممکنه کسی اینطور خیال کنه، شاهد هم داریم که بعضی از علمای اهل سنت اینطور عقیدهشون هست که احق تفضیله. عرض کنم که اینجا نه، این احق منسلخ از معنای تفضیله، شبیه و اولول ارهام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله در طبقات ارث، اونجا اولا تفضیل نیست، چون طبقه اول که باشه متعینه، طبقه دوم نه حق داره و احق نیست، نه حق نداره، اونجا احق اولا تفضیل توش نیست، اینجا هم احق تفضیل توش نیست، اینی که یهدی هست این متعینه برای خاطر ولایت و امامت و رهبری، نه این احق است و اون یکی حق داره اگر تصدی بکنه، نه اون اشکال نداره. شاهدش ببینید، شاهدش اینه که اولا نظیر زیاد داره، شاهدش هم ذیل آیه فما لکم کیف تحکمون، اونا حکم میکردن که اون دومی لا یهدی الا ان یهدا، او حق ولایت داره، ذات مقدس متعال همون اون یهدی حق ولایت داره، فمالکم کیف تحکمون، این مالکم توبیخه، این سرزنش، این در حقیقت تحقیره. چه مرگتونه؟ کیفه تحکمون. این چه جور حکمیست که شما میکنید؟ این چه جور حکمیست که شما میکنید؟ به کسی میگن که یه حرف بی ربطی داره میگه. اگه اون یکی حق داشته باشه که بی ربط نیست، معلوم میشه اون حق نداره، این حکم بی ربط باطله. وقتی باطل شد توبیخ داره، تحقیر داره. اون در اول اون بر او خوبه، اون نزاع در صغرا در تطبیق اون خوبه. البته که خب بعضی از آقایون همینطور شاد به همین کیفیت. اون بله، اونم بله، بگین این افضل، من گفتم او افضله. بله کبرا رو قبول دارن در تطبیق. بله در تطبیق گاهی اونها حرف دارن، در تطبیق. نه چرا؟ نه اصل کبرا و صغرا رو بعد ما علاقه شخصی که نیازی به اون نداریم دیگه، اون نزا صغرویه. در کبرا فلان، کبرای ولایت فقاهت میخواد، اما این فقیه هست یا آن، ممکنه که گاهی اختلاف بشه به مسئله دیگری. خب این قرآن کریم زیاد ما همه رو نمیخوایم نقل کنیم. سنت شریفه که قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم، نوعا قول معصوم چون سنت سمع داره، سه مورد داره. در خطبه 131 نهج البلاغه راجب شرائط حاکم که حتی ما نخوندیم این تکه رو، خودتون نهج هست، حتی طبق ترتیب صبحی ساله خطبه 131 بلا فیض الاسلام مرحومشون ممکن رقم فرق کنه. اونجا حضرت داشت که بخیل حاکم نمیشه، کی حاکم نمیشه، کی حاکم نمیشه، ولل جاهل، جاهل نمیتونه حاکم بشه. فیزلهم یا فیزلهم به جهلهی، چون جاهل گمراه مردم و امت را هم با جهل خودش گمراه میکنه و به ضلالت میکشونه. خطبه 173 این خیلی مهم. نوعا ما مذاکراتی که گاهی داشتیم با دوستان از همین خبرگان و چه و اینها، به این جمله زیاد استدلال می شود که این خطبه 173 و از همون ترتیب صوفی ساله، از امیر المومنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه، ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر، منظور از امر، امر خلافت و ولایت و امامت 100%، احق الناس به هذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم به امر الله فیه. دو تا عنوان رو تو این جمله حضرت آورده، یکی اقوا، یکی اعلم. الا اینکه محدوده اقواییت و اعلمیت را هم مشخص فرموده. اقوا در چه محور، اعلم در چه محور، اینا مشخص کرده. اقوا هم علیه، اقوا الناس باشه بر امر امامت و خلافت، و اعلم الناس باشه به امر الله فیه، اعلم باشه به امر خدا در امر خلافت و امامت. توی محور اعلم، اخبر، ابصر، اکمل، بیناتر، آگاهتر، عمیقتر در این محور فکر میکنه و شناخت داره. علاوه اقوا موتورش هم، موتور جسمش، موتور فکر و عقلش، کشش این محور رو داره و این بار سنگین رو چون اقواس میتونه به دوش بکشه. این کلام امیر المومنین سلام الله علیه. لذا فروعی در اینجا وقتی که بحث میشد اینا، گاهی در جلسات اینا فروع زیادی هست، من جمله این فرق که اگه یکی فروع زیاده که من اینجا مطرح نمی کنم، یکی دوتا فقیه هن، یکی افقه در محور فروع فقهیه و و دروس حوزویه. حالا بفرمایید اونطور که امام هم قدس الله نفسه زکیه اشاره کردن، یکی افقه در فقه سیاسی، فقه اجتماعی، در محور ولایت امامت و رهبری. اینجا میگن اقوا و افقه در مسائل رهبری مقدم بر افقه و اعلم در مسائل حوزوی. این فروع زیاد اینجا البته. بعد در ذیلش هم حضرت فرمود فان شغب شاغبون، شغبه با غین، شاغب با غین، استعتبه، که استعتبه عین و تابو با فان ابا قتله، اگر بعد از آنی که همچه کسی پیدا شد شغب شاغب یک شرنگ شر به پا کن، شاغب شر انگیز رو میگن، فتنه انگیز، شر به پا کن، اگه یه همچه کسی قد بلند کنه و مقابل این ولایت و امامت و رهبری وایسته، اول استعتبه، سعی میشه که او را آرامش کنند و رضای او را جلب کنند که او راضی بشه و تن بده به این نظام حکومت. فان ابا قتله، اگه ابا کرد و تمرد کرد قتله، باید مقاتله بشه و کشته بشه. این در خطبه 173 نهج البلاغه طبق ترتیب اون آقا. و این جمله، حتی جمله زیاده، این جملهش اینجا هست. اینجا باز احق داره، این احق اینجا به عقیده ما منسلخ از معنای تفضیل، شبیه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، به شبیه خیلی از جاها افمن یهدی احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون، شبیه همون احقه. و فان شغب شاغب هم که ذیل این جملاته، ای کمک میکنه به همین مسئله انسلاخ، انسلاخ این وزن از معنای تفضیل، چون داره فان شغب شاغب استعتبه فان ابا قتله، اگه غیر اقوا و اعلم حق داشته باشه اون دیگه چرا قتله باشه، چرا شغب شاغب باشه. الا که ابن ابی الحدید شارح نهج البلاغه، ایشون اینجا کلامی داره و کلامش اینه که میگن این احق افعل تفضیله. تو جلد 9 شرح ابن ابی الحدید صفحه 328 میگه و هذا لا ينافي مذهب اصحابنا البغداديين فی صحت امامت المفضول. چون در اول شرح هم داره الحمدلله الذي قدم المفضول على الفاضل، میگه نه این منافات، این احق منافات نداره. چرا؟ لانه ما قال، حضرت نفرمود ان امامت غیر الاقوا فاسده، نگود امامت و ولایت او فاسد و باطله، حق نداره. ولكنه قال ان الاقوا احق، اقوا احق، و اصحابنا هم لا ينكرون انه عليه السلام احق، ما معتقدیم که ایشون احق بوده، ممن تقدمه بالامامه، مع قوله به صحت امامت المتقدمین اون ستا، لانه لا منافات بین کونه احق و بین صحت امامت غیره، چون میگه تفضیل انسلاخ که ما میگیم ایشون نمیگه. بله خب همین دیگه، غفلت کرده، توجه نکرده به این مسئله. من گرچه وقت هست تمام شد، خواستم این کلمات امام رو فارسیه، برای اینکه ذهنها چیز نشه فردا میخونم به خواست خدا راجبی.